بشه. بعد از اینکه فاز ریشه‌دهی شد، خب منتقلش کنن به یک گلدان خاک مناسب، قرارش بدن در یک شرایط نوری مناسب، در یک شرایط دمایی مناسب. دما رو خوب مد نظر قرار داشته باشن که دما پایین‌تر از 15 درجه نیاد، چون حساسیت به سرما داره همانند گل مرگم. باید خیلی مراقبش باشن. اما بازم پیشنهاد میکنم توی گیاهان آپارتمانی شمعدانی از شمعدانی معطر استفاده بکنن که بوی خیلی خوبی
خوشی داره. خب خیلی متشکرم از شما آقای مهندس بلوکی که در خصوص گلهای آپارتمانی و گیاهان آپارتمانی توضیحات بسیار مبسوطی دادید. در بخش دیگر برنامه از شما دعوت میکنم شنوندگان عزیز همراه ما باشید با معرفی یک گیاه آپارتمانی و روش نگهداری اون. خب بریم سراغ آلوورا که هر باغ و باغچه‌ای بهش نیاز داره و زیبایی بهش میبخشه. مصریان باستان از آلوورا به نام گیاه جاودانه یاد میکردن، چون تقریبا خشکاندن و از بین بردن این گیاه غیر ممکنه. این گیاه مقاوم دارای خواص درمانی بسیار زیادیه. شیره گیاه آلوورا میتونه به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک کنه. کاکتوس گوشتی، این گیاه جز اون گیاهانیه که دستبندی و گونه های زیادی داره و ایدئال ترین گیاه برای حیات هایی که بسیار آفتابگیر هستند. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه گلستانه هستیم که گلستانه از ظرفیت‌های داخلی برای پرورش و تولید گل و گیاه در کشور با شما عزیزان شنونده صحبت میکنه. بهره میبریم از صحبت‌های آقای مهندس بلوکی. آقای بلوکی، یکی دیگه از گیاهان آپارتمانی که شما فرمودید گیاه قاشقی هست. اگه در این خصوص هم توضیح بفرمایید که چه گیاهیه، چه شکلی هست و آیا بازار خوبی در ایران داره؟ اگر بازار خوبی نداره علتش چیه؟ آیا ما میتونیم این گیاه رو صادر بکنیم؟ خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
گیاه گل قاشقی یک گیاهی هستش که میتونیم از اون استفاده بکنیم برای افزایش سطح سبزینگی محیط زندگیم.
بله.
برای اینکه چشممون عادت بکنیم به طبیعت بتونیم از این گیاه استفاده بکنیم. گیاهی هستش تکثیرش بسیار راحت، نگهداریش بسیار راحت هستش. فقط تنها دغدغه‌ای که داره بحث اینه که شما در یک منطقه و در یک فضای نورگیر منزل قرارش بدیم. آبیاری شما مثلا هر 3-4 روزه یه بار آبیاری صورت بگیره. اجازه ندیم سطح خاک گلدان خشک بشه.
بله.
سطح خاک گلدان مرطوب بمانه. خیلی حساسیت دیگه نده، ولی آسان‌ترین گیاهی که ما میتونیم در داخل آپارتمان تکثیرش بکنیم.
صحیح.
حتی میتونیم از برگ این گیاه رو بگیریم، برگ این گیاه رو داخل خود خاک همون گلدان قرار بدیم و این ریشه میزنه و دوباره رشد میکنه. یک گیاهی است که خیلی آسان، خیلی سریع به اون گیاه کامل میرسیم. و میتونیم حتی به عنوان هدیه به دیگه دوستانمون، به افرادی که در حقیقت خیلی دوستشون داریم، میتونیم منتقل بود. یک گیاهی هستش که به فاز گل هم میرود اگر برنامه تغذیه، برنامه کودش رو رعایت بکنیم. خاکی که نیاز داره، خاک سبک و شنی نیاز داره، خاک سنگین نیاز داره، خاک ماسه‌ای رو بیشتر نیاز داره. دمایی رو که نیاز داره نباید بدیم دما کمتر از 20 درجه سانتیگراد کاهش پیدا بکنه. نور دوسته، به سمت نور حرکت میکنه. به دلیل همین هم هست که از اون نور استفاده میکنه و سطح برگش سطح سبزی هستش. و داخل آپارتمان میتونید در نزدیک پنجره ها، نزدیک به نورگیر منزل قرارش بدیم. گیاهی بسیار زیبا، گیاهی بسیار راحت، گیاهی بسیار آسان هست.
حالا شاید شنوندگان عزیز ما شکل شمایل گیاه قاشقی رو ندونن یا فراموش کرده باشن. خواهش میکنم توضیح بفرمایید چه شکلیه؟
گیاهی هستش که چندین ساقه داره و تعداد برگ اون خیلی زیاد هستش. نوع برگهاش برگهای گوشتی می باشد و نوع گلهاش هم گلهای آبی خیلی کمرنگ.
به صورت قاشق دیگه، یعنی لباهاش به سمت توه.
بله کاملا صد به سمت قاشق هستش. داخل خود برگ فرو رفتگی داره، حاشیه برگ متورم هستش و خود دقیقه برگ هم یه مقدار گوشتی می باشد.
بازارش در داخل ایران به چه صورته؟ بازار خوبی
بازارش
داره؟
بازارش در داخل ایران، بازار داخلیش مردم ما خیلی خوب اونو نمیشناسن. مگر اونایی که نگهدار کننده های حرفه‌ای گیاهان آپارتمانی خوب اینا رو بشناسن و خوب ازشون استفاده میکنن. میگم چون تکثیر اینا تکثیر خیلی راحتیه. به راحتی میتونن تکثیرشون کنن.
بذرش هم در همین ایرانه یا از کشورهای خارجی وارد میشه؟
بذر خیلی از طریق بذر تکثیر نمیشه. گفتم که حتی یک برگش هم شما میتونید به تبدیل به چند صد تا گیاهش بکنید.
درسته. خب در ابتدا بالاخره این جای کاشته باید بشه دیگه. حالا ممکنه من در خونه این گیاه قاشقی رو نداشته باشم، برای اولین بار میخوام تهیهش کنم، درسته؟ اونجایی که تهیه میشه بالاخره اونجا هم همینطوری یک گیاه که نبوده، باید یک بذری داشته باشه، یک چیزی باید باشه که اون پرورش پیدا کنه و بعد من برم استفاده کنم از برگش در یه گلدون دیگه. مثلا
تولید بذری اینا توی ژاپن صورت گرفته، یعنی بذری اینا برای آلمان از ژاپن وارد ایران شده و چون بذری اینها گران هستش، بعد از طرف هم خب تکثیر رویشی و تکثیر از طرف برگ و ساقه اینا خیلی راحت تر هستش، داخل ایران دیگه از بذری اونها استفاده نمیکنن. و افرادی که برای اولین بار میخوان این گیاهان رو داشته باشن میتونن مراجعه کنن به فروشگاه گل و گیاهان زینتی در داخل سطح شهر و این گیاهان رو خریداری کنن، یک گیاه کوچیکش رو خریداری کنن، رشد پیدا بکنه و بعدش از هر برگ اون میتونن چند تا گیاه رو تولید بکنن.
قیمتش نسبت به گیاهان و گلهای آپارتمانی دیگه چطوره؟ آیا ارزان‌تره؟ گرون‌تره؟ مثلا نسبت به شمع‌دونی که خیلی هم زیبا هست در ایرانم به وفور پیدا میشه.
یک گلدان متوسطش، الان ما یک شمع‌دونی بخوام یک گلدان متوسط شمع‌دونی معطر خریداری بکنیم، با یک گیاهچه متوسط گلدان متوسط تقریبا باید در حدود 30 تا 40 تومن هزینه بکنیم.
بله.
ولی این گیاه رو در حد 15 تومن، در حد 12 تومن تا 20 تومن شما میتونید تهیهش بکنید و خیلی راحت، حتی نسبت به شمع‌دونی تکثیر این گیاه خیلی راحت تره.
شما یک مبلغ بسیار خوبی در خصوص پرورش گلهای آپارتمانی، گیاهان آپارتمانی هستید. در انتها خواهش میکنم اگر توصیه به شنوندگان عزیز ما دارید در خصوص پرورش این نوع گلها و گیاهان، یا توصیه‌ای به تولید کنندگان این عرصه دارید، یا به کسانی که میخوان کسب و کار نوعی در زمینه گلها و گیاهان آپارتمانی داشته باشن، بفرمایید.
کشور ما کشوری هست خشک، کشوری هستیم که کمتری منابع آبی رو داریم. از طرف دیگر خدا اگر یه چیزی رو میگیره چیز دیگه به ما میده، وضعیت اقلیمی و وضعیت آب و هوایی رو به ما داده که از این وضعیت آب و هوایی که مثل گرمای مناسب، مثل نور مناسبی که ما داریم و این نور و این شرایط آب و هوایی مناسب که مهیا میکنه توی نقطه به نقطه این کشور بتونیم ما تولید گیاهان آپارتمانی، تولید گیاهان زینتی داشته باشیم، پس چرا استفاده نکنیم؟ من به تولید کنندگان توصیه میکنم که فقط بسنده به بازار داخلی نکنن و دست به روی دست نگذارن و نگاهشون رو فقط به نگاه دولت مردان ما نداشته باشن. دولت مردان ما شاید مشکلات بزرگتر از این موضوع داشته باشن و خودشون یک دولت مرد گیاهی بشن، یک دولت مرد زینتی، گیاه زینتی بشن، وارد کشورهای دیگه بشن، معرفی بکنن و این گیاه رو از بازارهای داخلی به بازارهای خارجی هم منتقل بکنن. به مسئولین و به دولت مردان و به بزرگ مردان ایران هم توصیه میکنیم که نگاه ویژه‌ای به بخش داشته باشن.
یعنی بستر مناسبی هم باید فراهم بکنن برای تولید کنن.
بله بله. اشتغالی که میتونه ایجاد بکنه یک مجموعه کارآفرینی گل گیاهان زینتی، یک اشتغال مستقیمی که میتونه ایجاد بکنه بین 50 تا 70 نفر، یه مجموعه خیلی کوچیک با میزان سرمایه گذاری 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، بین 100 تا 200 میلیون تومان شما میتونه یک مجموعه کارآفرینی که اشتغال مستقیمش بین 50 تا 70 نفر میتونه باشه، اشتغال غیر مستقیمش تا نزدیک 80 نفر میتونه ایجاد بکنه. خب چرا استفاده نکنیم؟ دغدغه اصلی این کشور الان اشتغاله. فارغ التحصیلان علوم مختلفی که هستن پنجمین بخشی که بیشترین بیکاری رو داره مال فارتحصیلان کشاورزی است.
بله بله.
اینا باید بسترسازی بشن، اینها باید ساماندهی بشن. شغل‌های مختلف، یکی از این شغل‌ها میتونه پرورش گل و گیاهان زینتی باشه. به اینها معرفی بشه، بازاریابی بشه، بازارشناسی بشه و اینها بتونن زندگی تشکیل بدن و راه درآمدی برای خودشون داشته باشن.
که محقق بشه. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس حسین بلوکی، مسئول آرندی کشت بافت گل‌های زینتی یک از شرکت‌های خصوصی دکترای ژنتیک گیاهی که همیاری کردید ما رو در برنامه گلستون. از شما سپاسگزارم، با شما خدافظی می‌کنم و تشکر می‌کنم.
خدافظ شما.
ممنون. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه گلستانه رسیدیم. اگر میخواین در خصوص گل و گیاه اطلاعاتی رو کسب کنید، کافیه کلمه گلستانه رو به 30,000 36,37 پیامک بزنید. از همه شما متشکریم و توفیق رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون باشه.
نعمتیست هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شوند اندر نعیم گل.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو نشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بذارم 4 دیل نمیذارم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزه میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم، چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانوادمو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست، پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت میکنن.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
تو که اول آخر تویی. به نام خوب خدا سلام به شما مخاطبان خوب برنامه قرار. در این برنامه میخواییم راجع به اهمیت مادری و فرزندآوری در اسلام صحبت بکنیم و شاید خیلی همون این رو احساس کردیم که گاهی وقتها زندگی ما سوت و کوره، برای اینکه جای خنده ها و شادی های یه بچه توی زندگی خالیه. گاهی وقتها پایه های یه زندگی محکم نیست چون بهونه و انگیزهی به اسم بچه وجود نداره. گاهی وقتها اصلا زن و شوهر احساس رضایت ارزشمندی زیادی نمی‌کنن چون ثمره زندگیشون رو نمی‌بینن و گاهی رزق و روزی و برکت یک سفره خانواده کم میشه، برای اینکه روزی خوری به اسم فرزند وجود نداره و شاید به خاطر همه این دلایل بوده که اسلام یک نگاه جدی به فرزند آوری داره و ما امروز بیشتر راجع به این موضوع خواهیم شنید از زبان خانم دکتر زهیری، کارشناس خوب این برنامه. لطفا همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم به شما، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و انشاءالله در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. من یه مقدمه مختصری رو عرض کردم. در برنامه گذشته شما راجع به مهارت‌های صحبت کردید که به جنس تعلق میگیره، در خصوص زنان مثلا مسئله مادری هست و خب بحث مهم اون فرزندآوری که امروز می‌خوایم راجع به همین مهم بودن مادری و فرزندآوری صحبت بکنیم و حالا توازنی که میتونه تو رشد جمعیت هم ایجاد بکنه.
بله، اسلام نسبت به بحث اصلا زوجیت اونجایی اهمیت قائل میشه که این خانواده عرصه و بستری است برای تولید نسل و زیاد نسل و اونقدر مهمه که دعا داره ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. گویا یک چشمنداز پیش رویی هم برای این جایگاه قائل شدن. دعا میکنه که خدایا شما به من عنایت بکن و به من هبه بکن از این زوجیت فرزندانی که برای من نور چشم باشن. این نور چشم بودن از دو جهت مورد اهمیته. یکی اینکه نور چشم به هر حال ظریف‌ترین جای بدن انسان چشمه که انسان او رو خیلی مراقبت میکنه، خیلی صیانت میکنه. و دیگه خب به هر حال لازمه حرکت انسان همین بحث نور دیده هستش. این ظرافتی که در این دعای قرآنی و آیه قرآن وجود داره ما رو بر این می‌داره که ما اون جایگاه اخصی که به زن تعلق می‌گیره و بی‌بدیله و قابل جبران و عوض کردن و جابجایی با جنس دیگر نیست، جایگاهی هست که زنان برای حمل و از و رضا آفریده شدن و در فطرت زنان نهادینه شده. این یک بخش عنوان بحثمون است. عنوان دومی که شاید مهمتر از این مسئله باشه که این جایگاه رو ما بزرگ بشماریم و برای او اهمیت قائل بشیم. البته در دنیا با تحولات دوران پست مدرنیته این جایگاه مهم شمرده شده. ولی شما همون جایگاهی که در کنش‌های اجتماعی و تغییر و تحولات اجتماعی نادیده گرفته می‌شد. زنانی که ساعت‌ها در فضای کاری حضور پیدا می‌کردند، نه از بهداشت، نه از سلامت و نه جایگاه ویژه‌ای برای فرزندشون و فرزندانی که باید نگهداری می‌شدند و حتی خودشون در دوران به هر حال شرایط خاص بارداری برخوردار بودند، تغییر کرد و قوانین به نفع زنان در فضای عمومی جهانی و در قوانین بسیاری از کشورها تغییر کرده. اما نگاه بلند اسلام یک تحت الحمایه قرار دادن ویژه‌ای رو از اول برای زن قرار داده. یکیش که اصلا دغدغه اقتصادی رو از زن گرفته و به همین دلیل اختصاصات وجود زن دوران بارداری رو برای اون اونقدر گرامی داشته که میگه و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وقتی در ذیل آیه نگاه میکنیم به ترجمه و شروع و تفاسیری که براش قرار داده، میگه صاحب فرزند، خب طبیعتا صاحب فرزند مادرم هست، میگه نه، اونی که فرزند به اون نسبت داده میشه از جهت اینکه پدر او هستش و ما نسبت این فرزند رو از جهت خونی به او نسبت میدیم، بر پدر خانواده هستش که یک جایگاه ویژه‌ای برای مادر قرار بده و شرایط او رو در دوران بارداری به قانونمندی و احسن وجه ایفا بکنه. خب این خیلی مهمه. یک بخش قانون متقن تحت الحمایه قرار دادن مادران هستش که هم از جهت پوشش، هم از جهت خوراک و هم از جهت شرایط از یک شرایط بی‌دغدغه‌ای برخوردار هستن. بخش دوم اهمیت این جایگاه اخص که جایگاه مادری است در کنار اون جایگاه همسری و زوجیت شکل میگیره، اتفاقا در قوانین اسلام ما فقط فرزند آوری مشروع رو در جایگاه خانواده، ازدواج و زوجیت داریم، دیگه در هیچ جایگاه دیگه ای رو براش قرار نداریم. بلکه در اسلام بله، چون کودکان تحت الحمایه هستند، چون کودکان جزء اون جایگاه و صنفی هستن که تحت حمایه قرار میگیرن، ما فرزند خواندگی را هم مشروع میدونیم در اسلام. در جامعه فرزند بی سرپرست و فرزند در راه مانده ما نداریم. اسلام فرزند رو همیشه تعلق به یک خانواده، تعلق به یک صاحب، تعلق به یک سرپرستی داره که اصیلترین جا، والاترین جا و آرامشگاه برای فرزند همین جایگاه خانواده هست که پدر و مادر او رو سرپرستی میکنن. اما جایگاه مادری به دلیل اون که مکرر ما تکرار کردیم ظرافت و لطافت و رقت عاطفه و محبت و حمایت برای زنان از یک رنج و شاخص والاتری برخوردار هستش، به همین دلیل این جایگاه فرزند آوری هم برای زنان یک جایگاه ویژه هستش. اگر در جامعه ما این جایگاه را محترم بشماریم، وقت یک آثار و فواید بسیار زیادی رو برای اون میتونیم مترتب بکنیم. این یک نکته هستش. نکته دیگری که باز هم باید مورد توجه قرار بگیره، ما در تعارضها و تزاحمها در ایفای نقشهای جنسیتی همیشه اولویت رو به اون نقشی دادیم که اون نقش با فطرت و طبیعت سازگارتره. مثلا گفتیم که بین اشتغال و همسری، بین مثلا ایفای یک نقش ورزش قهرمانی و مثلا جایگاه زنان به عنوان مادر، یا مثلا اگر وقت رو قرار تقسیم بکنیم، وقتی که مادر میتونه فرزندش رو با شیر مادر تغذیه بکنه، اولویت رو میدیم به این جایگاه اصیلی که اختصاص داره و اخص هست برای مادران. این هم در جامعه یک توازن برقرار میکنه و جامعه قوانین خودش رو باید با یک متغیرهای همراه بکنه که این جایگاه اخصی که جایگزین ندارد، برای او ما اولویت و ارزش قرار بدیم و تولرانس و تغییر قانون به نفع این جایگاه باید باشه. به همین دلیلی که الحمدلله تو کشور ما بحث مرخصی های برای مادرانی که دارای فرزند میشن الحمدلله ارتقا پیدا کرده، همچنین ساعتی رو برای تغذیه فرزندان از شیر مادر قرار دادیم. این یک بخش توازن در جامعه هستش. بخش دیگری که شاید از این قانون اهمیت دادن، تبلیغ و ترویج کردن برای این مستحب مهم. چون ببینید مادر واجب نیست حتما فرزند خودش رو با شیر خودش تغذیه بکنه، میتونه جایگزین قرار بده، اما اونقدر در روایات ما توصیه شده و اونقدر در آموزه‌های ما نسبت به این مهم ترغیب شده که مادر احساس میکنه هیچ فعلی برای او از این فعل مطلوب تر نیستش. میگه تو دوران وقتی مادری فرزندی به دنیا میره از گناه پاک میشه، وقتی فرزندش رو به آغوش میگیره و شیر میده گویا فرزندی از فرزندان اسماعیل رو در راه خدا آزاد کرده. تشویق های قرآن، ترغیب های قرآن برای مهم شمردن این جایگاه به حدی هستش که گویا مادران برای اونها این پاداش و این مشوق اصالت این جایگاه رو برای اونها چندین برابر جلوه
میده. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، استفاده کردیم، اما اجازه بدید که یک فاصله بگیریم، بعد برگردیم و امیدوارم که شما هم همچنان همراه ما باقی بمونید. با خانم دکتر زهیری داریم راجع به اهمیت مادری و فرزندآوری صحبت میکنیم، جایگاه ممتازی که از دیرباز در خانواده بسیار مهم بوده و اصیل شمرده میشده. لطفا همراهی بفرمایید. خانم دکتر، مادر در خانواده یک بیس و پایه اساسی بسیار هم مهم هست، اما اینکه آیا این مادر همین جایگاه رو در اجتماع داره یا نه، این فکر میکنم که مورد سواله، به خصوص در جامعه فعلی ما. زنی که بتونه فعالیت اجتماعی زیادی داشته باشه داره یک تشخص و جایگاه و ارزش اجتماعی هم هست، ولی آیا اون یک مادر هم همون جایگاه و تشخص و اون دید اجتماعی مثبت رو بهش دارن یا نه؟ یا نه اتفاقا میگم به خاطر بحث مادری و به خاطر دغدغه‌ای که در منزل داره و نمیتونه فعالیت اجتماعی داشته باشه اون رو پس میزنن، یا شاید جایگاه اجتماعی خیلی والایی نداشته باشه. ممکنه که بحث رو در این زمینه شما ادامه بدین.
گاهی در جامعه که ارمغان وارداتی بعد از جریان شکل گرفته در دهه‌ها و سده‌های اخیر فرای مرزهای کشورهای اسلامی هست که در کشورهای اسلامی هم به نحوی نفوذ پیدا کرده، دقیقا مقوله‌ای هست که مطالبات زنان رو در فضای خانواده تبدیل کرده به یک مطالباتی که معمولا این مطالبات کاذب هست. نه اینکه اشتغال زنان، تشخصهای اجتماعی زنان، جایگاه‌های مدیریتی زنان مورد توجه واقع نشه، اما تخاصمی رو که با جایگاه اصیل زنان داریم الان در جامعه دنبال میکنیم بیشتر مورد مداقه باید قرار بگیره. گویا اون ایفای نقش اصیل خصم زنان شده، دشمن زنان شده، جلوی رشد اونا رو گرفته.
البته میدونید انسان خب یک موجود چند وجهیه دیگه، یعنی داره ابعاد مختلف هست و هر کدوم هم نیازهای خاص خودش رو داره، هر چند که باید به قول صحبت‌های قبلیمون اهم و مهم بشه و یک سری بحث‌ها اصل قرار بگیره، ولی این دلیل نمیشه که بخواد جنبه‌های دیگه نادیده شمرده بشه.
دقیقاً همینطوره. اگر مادری مهم است در آموزه‌های فرهنگی که دختر ما داره سال به سال، دهه به دهه رشد می‌کنه، این باید بهش القاء مثبتی بشود، بگی این جایگاه اونقدر مورد اهمیت هست که او رو با هیچ چیز دیگه‌ای قابل تعویض و قابل جبران و قابل جابجایی براش نباشه. این باور و اعتماد عمومی رو اگر ما ایجاد بکنیم، اون وقت رغبت به فرزند آوری بیشتر میشه.
عواملی باعث بشه این رغبت تو فضای کنونی بیشتر؟ قبلا من فکر میکنم که این کاملا جا افتاده بود، الان ممکنه به واسطه حالا یه سری
اتفاقا چون قبلا جا نیفتاد ما الان دچار این مشکل شدیم. ما اتفاقا القاء نسل گذشته رو برای نسل فعلی مون داریم، یعنی چون این قبلا این جایگاه اصیل خیلی گرامی داشته نشد و محترم نشد، مادران دیروز ما به دختران امروز ما میگن از ما که گذشت، شما خودتون رو در شرایط ما قرار ندهید. در حالی که جامعه امروز هم اون گذشته رو باید تحسین بکنه و هم نسل امروز رو باید ترغیب بکنه به این که این جایگاه جایگاهی هست که با هیچ چیزی دیگری قابل مقایسه نیست تا ما بخوایم مثلا تعویضش بکنیم او رو. و البته قوانین حمایتی هم باید وجود داشته باشه. تو اون جامعه ای که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که درود و خدا بر خودشون و خاندانشون باد، ما میبینیم وقتی این جایگاه رو برای زنان تعریف میکنند به اون جایگاه اهمیت هم میدن. جالب اینه شرایط اجتماعی اون زمان تو اشتغال وقتی ما مطالعه میکردیم همه شغلهای رایج زمان صدر اسلام رو زنان درش شرکت داشتن، اما تعریف شغل با این معنای یکسانی که در تعارض با بسیاری از ایفای نقش ها هستش و حمایت های لازم از شرایط زنان صورت نمیگیره، زنان رو به جایگاه ناباوری در اون اصالت های اصیل مطابق با فطرت و طبیعتشون قرار داد. اما این